اهل دلی، مستبان دریاییم.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو معارف، سپاسگزاریم که همچنان ما رو دارید از این رسانه دینی همراهی میکنید در حالی که ساعت 18 است. و اما برنامه پرسمان انقلاب الان آماده پخش است که پاسخ به پرسش‌های مرتبط با انقلاب اسلامی شما است توسط حجت الاسلام لکزایی. دعوت میکنم به مدت 54 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه این افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم با برنامه پرسمان انقلاب. انشاءالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده کنید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن های برنامه ماست با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 راه های ارتباطی ما و شما. در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد لکزایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی، معذر جناب عالی، همکاران عزیزمون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم آنچه را خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری کند
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکزایی از حضور شما در این برنامه. انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم مانند برنامه گذشته. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه از اون تقدیم شما میشه، بشنویم و بازگردیم در خدمت شما هستیم. شنیدم که مرحوم آیت الله مصباح یزدی با انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم چندان موافق نبودند، چون معتقد بودند هر کاری رو باید متخصصین اون کار انجام بدن. روش پیشنهادی آیت الله مصباح چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
اینکه اخیراً مواضع عربستان سعودی درباره ایران ملایم شده و حتی چند بار مذاکرات مخفی با ایران داشته ناشی از چیه؟ آیا این به ضرر مبارزان یمنی که در آستانه پیروزی هستن نیست؟
در این برنامه قصد داریم بخش دوم کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران تألیف استاد شهید مرتضی مطهری با عنوان مفهوم آزادی عقیده رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
چرا با اینکه 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته باز هم میگیم رهبر انقلاب؟ آیا هدف خاصی از این عنوان داریم؟ چرا نمیگیم رهبر ایران؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ما در خدمت جناب استاد لکزایی هستیم در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب و بیانیه گام دوم رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در انتهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 7 توصیه رو دارن خطاب ملت ایران. در توصیه هفتم که سرفصلش از سبک زندگی، جناب استاد لکزایی با استفاده از آیات قرآن کریم سبک زندگی مؤمنانه و سبک زندگی منافقانه و سبک زندگی کفار رو برای ما توضیح دادن و در هر برنامه به تناسب یک چند تا آیه رو در واقع برامون تلاوت کردن و نکات تفسیرش رو گفتن. جناب استاد لکزایی در برنامه گذشته آیه 67 و 71 سوره توبه رو گفتید برامون از شبکه ولایتی که در بین مؤمنین شکل میگیره و در مقابلش اون ارتباطی که بین منافقین هست. در خدمت شما هستیم.
بله، در واقع بحث سبک زندگی مؤمنانه دو دسته مخالف داره، یکی مخالفان داخلی که در قرآن کریم ازشون به عنوان منافقان یاد شده، یکی هم مخالفان سبک زندگی مؤمنانه که در بیرون از جامعه اسلامی هستند که ازشون به عنوان عمومی کفار در واقع یاد میشه. ولی اینها تنوع دارن دیگه، همشون متنوع هستند. حالا جمله سوره هایی که به این بحث پرداخته همین سوره مبارکه توبه هست که شاید حدود 100 آیه داره مواجهه رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنان رو با این منافقان برمیشماره و خب تدبر در این آیات و تأمل در این آیات باعث میشه که ما اوضاع احوال امروز خودمون رو هم بهتر بشناسیم و بتونیم واقعا از سبک زندگی ایمانی خودمون بهتر تبعیت بکنیم. در آیات بعدی سرنوشت اینها رو گفته، مثلا در آیه 68 میفرماید که 68 سوره مبارکه توبه،
بله،
وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار. خیلی جالبم هست که حالا در اون صدر اسلام که میدونید دیگه اون فضایی که بود که اسلام اومد اونو تغییر داد، معمولا به زنها توجه نمیشد اصلا، ولی تو آیات شما میبینید که دوتا گروه رو میگه،
مؤمنین و مؤمنات.
آره، اینجا منافقین و منافقات، یعنی
بله،
نقش زنان هم مورد توجه قرار میگیره، هم در سبک زندگی منافقانه و هم در سبک زندگی مؤمنانه. یعنی این مهمه تو بحث سبک زندگی، برحال نقش خانم ها مهمه. و وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم. اون سبک زندگی منافقان و سبک زندگی کفار یه سبک زندگی هست که سرانجامش میشه جهنم. وعده داده خدا منافقین و منافقات رو، مردان و زنان منافق رو و کفار رو، به آتش جهنم. خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. اینها عذاب مقیم خواهند، این عذاب یه عذابیه که برقراره،
درست،
حالت موقت نداره، مقیمه. ولی برای سبک زندگی مؤمنانه اینجور فرموده، وعد الله، باز با وعده، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. سبک زندگی مؤمنانه در دنیا باعث میشه در آخرت فرد به بهشت بره. خالدین فیها، اینا هم در بهشت جاودانن. اونا در جهنم عذاب مقیم داشتن، اینا در بهشت جاودانن و مساکن طیبه، خانه های خوبی دارن. فی جنات عدن، در یه منطقه خوب بهشت. و رضوان من الله اکبر، اصلا از این بهشت و خانه های طیبه و فلان بالاتر اصلا رضایت الهی رو دارن اینها. و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم. این بزرگترین فوزه، بزرگترین رستگاریه. پس سبک زندگی که ما در این دنیا انتخاب میکنیم سرانجام کار ما رو مشخص میکنه. آیه بعدی میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. ای پیامبر، با کفار و منافقین جهاد بکن و بر اینها غلیظ باش، قاطع باش در برابر اینها. چرا؟ چون اینها در برابر مسلمان ها اقدام کردن.
بله،
یعنی کفار معاند منظوره، منافقین هم که دیگه همون نفاق دشمنیه دیگه. حالا این منافقین انواعی داره در این سوره توبه، انواعی برای اینها مطرح شده، 6-7 نوع میشه بگیم که مطرحه. من به بعضی از این انواع، البته امروز که نمیرسیم که، ولی به یه دونش امروز من اشاره میکنم. یکی از انواع منافقین، منافقینی هستن که برای مبارزه با دولت اسلامی، حکومت اسلامی، رهبری اسلامی، جامعه اسلامی و برای مبارزه با سبک زندگی ایمانی که حکومت اسلامی داره اون رو رهبری میکنه، حتی تا به دین متوسل میشن.
بله.
یک نمونه عجیبی را آقای مومنی در سوره مبارکه توبه میگه، میگه اینها نشستن برنامه ریزی کردن، گفتن چطوری با پیغمبر مقابله کنیم، گفتن که مسجدی درست میکنیم به عنوان پایگاه.
عجب.
و بعد از خود پیامبر هم میخواهیم که بیاد این مسجد ما رو افتتاح بکنه، مشهور دیگه در تاریخ به نام مسجد زرار.
بله.
آیش اینه، میگه والذین اتخذوا مسجدا زرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، آیه بله 107. آیه 107. 108 درباره مسجد قبا هست که اون مسجد درسته.
درسته.
پس یکی این خیلی خطرناکه ها، یعنی شما در درون جامعه اسلامی
کسانی بیان و با نام دین.
بله دیگه. یعنی شما طرف میگه که حالا این داستانش رو من بگم، چون نمیرسیم این بحث رو همش رو امروز تمام کنیم، میمونه برای جلسه بعد، ولی من قصه شو بگم. یک ابو عامری بوده که این قبل از اینکه پیامبر به مدینه بیان مسیحی میشه و مشهور میشه به ابو عامر راهب.
بله.
جالبه آقای مومنی، این ابو عامر راهب پدر حنظله غسیل الملائکه است. خب ولی وقتی حضرت میاد مدینه، این ابو عامر راهب که موقعیت خودش رو از دست میده به عنوان یک مقام مذهبی مسیحی، مخالفت و دشمنی با پیغمبر رو در پیش میگیره. خیلی عجیبه این. و هرچه پیغمبر پیشرفت میکنه، این عصبانیتش بیشتر میشه. حالا پسرش شده مومن، شده حنظله غسیل الملائکه.
بله.
حالا جالبه، اونم رفته داماد عبدالله ابن ابی هم شده بود حنظله. از این قصه خیلی پیچیده و جالبی داره. یعنی یک وقتی بعد عرضم به حضورتون که این ابو عامر راهب از مدینه اومد حاشیه مدینه، گفت من طاقت و تحمل این چیزا رو ندارم که میبینم. بعد به این رفقای منافقش گفت که شما یه مسجدی بسازید، یه پایگاهی برای من درست کنید، من میرم امپراتوری روم، از اونجا لشکری تشویق میکنم امپراتوری روم رو که فراهم کنه، اون لشکر بیاد دولت مدینه رو جمع کنه، ما اینجا صاحب پایگاه بشیم و قدرت رو به دست بگیریم. اینها داشتن برای ابو راهب فاسق، دیگه پیغمبر بهش لقب دیگه ای داد،
ابو عامر فاسق. ابو عامر فاسق.
فاسق یعنی کسی که خارج میشه از نظام قانونی و مقررات جاری، دیگه خارج شده، رفته به دشمن پیوسته. که جنگ تبوک برای این اتفاق افتاد که سوره مبارکه توبه بخشش راجع به جنگ تبوک دیگه، پیامبر مطالبی رو بهش گزارش دادن که گویا از سمت امپراتوری روم یه تهدیدی متوجه جامعه اسلامیه. در سالهای قبلش جنگ موته هم به همین خاطر اتفاق افتاد. جنگ تبوک در یک شرایط سخت حدود بیش از 600 کیلومتر پیامبر و مسلمان‌ها و مسیر رو رفتن و امپراتوری روم ترسید و اصلا مواجه نشد با مسلمان‌ها و لشکر 500 هزار نفری خودش رو، که البته مدتی بود که جنگش با ایران تمام شده بود، یک سال و نیم بود که تمام شده بود، اینا رو برداشت و فرار کردن، یعنی با مسلمان‌ها مواجه نشدن. این میخواست مسجدی بسازن براش، مشروعیت هم براش درست بشه، پیغمبر این رو افتتاح کنه، بعد اونجا بنشینن توطئه بکنن علیه اسلام و مسلمان‌ها، تا ابو عامر فاسق از روم برای اینا که ابر قدرت اون روز بود دیگه بالاخره لشکر بیاره و دولت مدینه رو و دولت اسلامی رو بساطش رو جمع کنن و قدرت بیفته دست اینها. این سبک زندگی نفاق اینجوریه، آخر آدمها رو میکشونه به مقابله با رهبر الهی، به مقابله با دولت اسلامی، و هم باعث خاری خودشون میشه و هم باعث جهنم در آخرت میشه. حالا انشالله نمیدونم، الان فکر کنم وقت ما در قسمت تمامه، من ویژگی های این مسجدی رو که اینها درست کردن، یعنی اهدافی که داشتن، که میگه مسجدن، یک زرارن، دو کفرن، سه تفریقن بین المؤمنین، چهار ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل، این انشالله تو برنامه بعدی انشالله. خاطر شریفتون باشه که من یه وقت فراموش نکنم این رو توضیح بدیم.
بله.
و بگیم که همین مسجد که یک مکان مقدس هست وقتی در اختیار منافقین قرار بگیره چطور میتونه تبدیل به ضد خودش بشه،
شپایگاه شیطان
و بله کارکرده هایی که پیامبر حتی نپذیرفت که این مسجد باشه، مثلا پیش نمازش تغییر بکنه، فرمود اصلا این مسجد این باید خراب بشه،
اساس باید نابود بشه،
آتش زده بشه و تبدیل بشه به مزبله، به آشغالدونی. که تا چند سال اخیرم که من رفته بودم مدینه این همچنان مزبله هست واقعا، یعنی اونجا دیگه کسی تأسیسات جدیدی درست نکرده بود، آشغالدونی آشغالا رو اونجا میریزن.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و توضیحی که پیرامون آیه 107 سوره توبه دادید و ارتباطی که این در واقع شبکه منافقین با هم دیگه داشتن در زمان پیامبر و حالا ویژگی‌های مسجد که انشاءالله در برنامه بعد میگیم.
اسم این گروه از منافقان رو من گذاشتم
بله.
مسجد سازان تفرقه گرا. یعنی منافقینی که مسجد میسازن ولی مسجد رو برای چی میسازن؟ برای تفرقه میان امت اسلامی، مسجد سازان تفرقه گرا.
پس انشاءالله در برنامه بعدیمون پیرامون این آیه بیشتر با شما گفتگو میکنیم.
آره، یعنی به نظرم لازمه چون بله. که واقعا ما گاهی وقتا حواسمون نیست یا بعضی ها حواسشون هست، خود پایگاه های دینی ما از مسیر خارج میشه، یعنی یک و افراد فکر میکنه آقا مسجده، یعنی هم که مسجده لابد هر کاری اونجا انجام بشه، هر کسی هر اقدامی بخواد انجام بده لابد مجازه، در حالی که اینجوری نیست.
درست. خب خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما، شما ادامه این بحث رو در برنامه آینده خواهیم داشت و اینکه چگونه سبک زندگی که مقام معظم رهبری در انتهای برنامه گام دوم اشاره کردن، ببینیم که ابعاد مختلفی داره که حالا یکی از اون ابعاد ابعاد سبک زندگی منافقان است و حالا انواعی که انشالله شما خواهید گفت و ما استفاده خواهیم کرد. بریم و بازگردیم، جناب استاد لکسایی به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن.
رهبر رهروان بیدار از ترابت لبریز از بصیرت سرشار هر کشیدیم از شب تا سران پرده رو ما توانستیم و می توانیم هنوز.
اگر بخواهیم سبک زندگی رو به صورت درست در مقابل موج جبهه دشمن به حالت اسلامی برگردونیم، راهش اینه، یعنی فرهنگ سازی باید بشه. ببینید شما در دعا میگید اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب محیا یعنی چه؟ محیا یعنی زندگی. زندگی من رو شبیه زندگی اونها قرار بده، یعنی سبک زندگی دیگه. ما این رو میخواهیم، این رو از ما خواستند که بگیم و بخواهیم و انجام بدیم. این باید دنبال بشه، مسئله سبک زندگی. دشمن متاسفانه با استفاده از ضعف و خیانت سران وابسته نظام‌های اسلامی از جمله کشور ما در طول سال‌های پیش از انقلاب توانسته سبک زندگی خودش رو رایج کنه در کشور ما. ما اگر بیمبالاتی مشاهده میکنیم، اگر اسراف مشاهده میکنیم، اگر مشکلات گوناگون رو در داخل کشور مشاهده میکنیم، به خاطر دور افتادن از اخلاق اسلامی است، از سبک زندگی اسلامی است. سبک زندگی اسلامی رو اگر بخوایم حاکم کنیم فرهنگسازی باید بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
329-10-551 و 552 شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. خب جناب استاد لکسایی، اگر که موافق باشید یک سوال پیامکی رو برای حضرت عالی بخونم. شنونده محترم به شماره 0903 چهار شماره آخرشون 3674 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، شنیدم که مرحوم آیت الله مصباح یزدی با انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم چندان موافق نبودن، چون معتقد بودن هر کاری رو باید متخصصین اون کار انجام بدن. روش پیشنهادی آیت الله مصباح چی بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. خدا رحمت کنه آیت الله علامه مصباح رو. البته شاید تعبیر دقیق تر اینجوری باشه که ایشون یک طرح بدیل هم داشتن، نه اینکه مثلا اون چه رو که داره انجام میشه باهاش یک مخالفتی کرده باشن، یه مثلا پرچم مخالفتی بلند کرده باشن، ولی نقدهایی داشتن به این روش و یه پیشنهادی هم داشتن برای نه فقط ریاست جمهوری بلکه برای همه مناصب در حکومت اسلامی، از مناصب به اصطلاح پست‌های دولتی گرفته تا پست‌هایی که منتخب مردم هستند. من البته طرح ایشون رو جداگونه در جای دیگری بحث کردم، توضیح دادم، فایل صوتیش هم توی شبکه‌های اجتماعی هست، اگه وقتی دوستان علاقه داشتن اون رو خوب باید گوش بدن. و چون الان ما وقتمون کمه، خیلی مختصر من بعد این رو بگم، در خود مجموعه آثار ایشون هم این آمده، باز میتونن با یه جستجویی اصل طرح ایشون رو ببینن. دغدغه‌ای که ایشون دارن اینه که چون عدالت در تفکر اسلامی مهم هست و در هر منصبی عدالت مهمه دیگه، ما حتی مثلا کسی پیش نماز میشه میگیم باید عادل باشه، قاضی میخواد بشه عادل باید باشه. خب تصدی امور مردم هم با توجه به این که بیت المال در اختیار افراد هست، امکانات در اختیار افراد هست، این باید فرد عادل باشه دیگه، یعنی غیر از بحث تخصص بحث تعهد هم به قول معروف مطرحه، عدالت مخصوصا مطرحه دیگه.
بله.
شما کار رو به کسی بسپرید که هم بلد باشه کار رو انجام بده، متخصص باشه، همین که امین باشه، عادل باشه. ایشون میفرماید که اتفاقا طرح ایشون خیلی دموکراتیک تره، خیلی مردم سالاریش خیلی غلیظ تره. ایشون میفرماید که مردم هر منطقه ای آدمهای منطقه خودش رو از همه بیشتر میشناسن. ما بیاییم از کوچکترین واحد اجتماعی که روستا هست شروع کنیم، و حالا اون زمانی که ایشون این پیشنهاد رو کرده بودن هنوز این امکانات رایانه‌ای نبود، ولی خب الان که این امکانات آمده و نرم افزارهای فراوانی داریم، این پیشنهاد ایشون الان خیلی راحت تر قابل انجامه. بگیم که مردم یک روستا آدم‌های عادل کاربلد روستای خودشون رو برای مناسب مختلف بیان پیشنهاد بدن. یعنی شما در یک انتخاباتی هم که این همیشه برقراره، یعنی اینجور نیست بگم آقا تمام شد، نه، شما پیوسته میتونی بری و اونجا نظرات خودت رو تغییر بدی. یعنی اگه دیدی در وضعیت این افراد تغییر ایجاد شده، شما میتونی بری رأی جدید خودت رو ثبت بکنی. مثلا شما میری میگی که برای امور آبیاری مثلا این دو نفر رو من متخصص امین عادل میدانم.
بله.
برای مثلا آموزش و پرورش روستا مدرسه خودمون این رو فرد رو، برای مثلا پیش نمازی و امام جماعت مثلا این طلبه‌ای رو که در روستا هست، یا این حاج آقا رو، یا این دوتا حاج آقا رو، مثلا اینجوری. بعد ایشون میگه که برای مناسبی که ما در روستا لازم داریم از اون افرادی استفاده میکنیم که رأی بیشتری آوردن. مثلا شما توی این ده دهیار میخوایید اون کسی رو که بیشترین رأی رو از مردم ده خودش برای دهیاری آورده انتخاب میکنید، و دیگر مناسب هم همینطور. بعد یه افرادی میمونن که اضافن، یعنی مردم بهشون رأی دادن ولی اینها در ده دیگه ما نیاز به اینها نداریم. اینها رو معرفی میکنید به شهر. در شهر هم دوباره همچین انتخاباتی پروندهش باز میشه، مردم رأی میدن که آقا فلانی به درد فرمانداری میخوره، اون یکی به درد شهرداری میخوره، اون یکی به درد آموزش و پرورش میخوره، همینجور اون یکی به درد امامت جمعه میخوره. از شهر دوباره مسئولین شهر از میان همین منتخبین مردم انتخاب میشن. اونایی که اضافه میان اینا به استان معرفی میشن.
بله.
تو استان دوباره همین انتخابات، دوباره مسئولین استان از همین ها انتخاب میشن، اونایی که اضافه میاد به مرکز معرفی میشن. در مرکز باز این افراد که تجمیع شدن، ما از اینها میاییم پارلمان های تخصصی ایجاد میکنیم. مثلا پزشکانی که مردم بهشون رأی دادن، اینها یک پارلمان تخصصی در حوزه بهداشت و درمان میشن دیگه، که قانونگذاری در حوزه بهداشت و درمان به اینها سپرده میشه. اون پزشکانی رو و افرادی رو که مردم رأی دادن که وزارت بهداشت در اختیارشون قرار بگیره، یعنی بخش قوه اجرایی بهداشت و درمان، به اونها سپرده میشه. و اونهایی که رأی دادن مثلا برن توی مجامع قوه قضایی نظارتی مثلا، اونجا قرار خواهند گرفت و همینطور
تخصصی میشه.
بله بله. مثلا اونایی که تو کشاورزی واردن، اینا میرن در بخش قانونگذاری یک پارلمان تخصصی کشاورزی رو تشکیل میدن دیگه. قانونگذاری در هر بخشی توسط متخصصان متعهد اون حوزه صورت میگیره که اینها منتخب مردم هم هستن. حالا اگر مردم از عملکرد یکی از اینها راضی نباشن یا چند تا از اینها راضی نباشن، دوباره اون سیستم انتخابات بازه، اینها میان رأیشون رو پس میگیرن و فرد دیگری رو جایگزین میکنن. علاوه بر سیستمی که ایشون پیشنهاد داده، یک سیستم همیشه باز هست و سیستمیه که افراد حساسیت هاشون نسبت به همدیگه زیاد میشه. به محض اینکه کسانی رو شناسایی میکنن، اینها رو معرفی میکنن، پیشنهاد میدن و این سیستم بهگزینی به اصطلاح و گزینش مطلوب به صورت همیشگی در جریان هست و اتفاقا دوز انتخابات و دموکراسی و مردم سالاریش هم خیلی بیشتره و از اون معایبی هم که دموکراسی های رایج دارن، ایشون میگه این طرح من اون معایب رو نداره، به خاطر اینکه شما مثلا میایید قانونگذاری در هر عرصه ای رو در اختیار متخصصین اون عرصه که امین مردم و منتخب مردم هم هستن میگذارید دیگه.
بله.
شما نمیایید مثلا امر فرض کن کشاورزی رو بسپرید به یه کسی که تخصصی در کشاورزی نداره.
بله.
نمیایید امر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و وزارت علوم رو در اختیار یه جمعی قرار بدید که در عرصه تعلیم و تربیت تخصصی ندارن، چون مستحضرید الان پارلمان فعلی که ما مثلا داریم که مردم انتخاب میکنن نمایندگان خودشون رو، خب اینا میان تو مجلس، مجلس یه تعداد کمیسیون تخصصی داره، افراد حضورشون در این کمیسیون ها الزامی نداره که تخصصی باشه.
درست.
یعنی این تعداد نماینده باید بین این تعداد کمیسیون تقسیم بشن.
بله.
البته به صورت منطقی و عقلایی انتظار اینه که هر کسی در یه بخشی تخصص داره بره اونجا، ولی خب در عمل این اتفاق نمیفته، چون ما گاهی در بعضی از عرصه ها متخصص یا نداریم یا خیلی کم داریم و بالاخره الا و لابد از همین نماینده ها باید یه تعدادی برن توی اون کمیسیون و در اون کمیسیون ایفای نقش بکنن.
در واقع با پیشنهاد مرحوم آیت الله مصباح این مشکل برطرف میشه. اما انتخاب رئیس جمهور چطوره؟ از همین
اونم همینه. بله.
تخصصی صورت میگیره
اونجا. حالا میگم طرح ایشون طرح مفصلیه، وقتی اگه بخواد مثلا این اجرا بشه طبیعتا باید یه سری تکمیل بشه دیگه، یعنی یه چیزهایی باید براش حد و حدودی تعیین بشه و دقیق تر بشه، چون اونجا بحث ایشون در ساحت اندیشه ای بوده، وقتی که بخواد به اجرا برسه بعد یه کارهایی روش بشه. ایشون میگه که اون کسی که برای بخش اجرا بیشترین رأی رو میاره از مردم اون میشه رئیس جمهور. اون کسی که مثلا برای حوزه
اجرام نگاهشون به اجرام در واقع کار تخصصی،
بله بله، یعنی و رأی مردم دیگه، یعنی اونی که از روستا شروع شد آمد تا سطح کلان و ملی. بعد این روحانیونی که مثلا علمایی که رأی آوردن، ببینید شما دوست. از اینها برای مناسب امامت جمعه استفاده میکنید، از اینها برای اون بخشهای دینی مثلا.
بله.
مثلا شما اگه یه پارلمان مثلا مذهبی میخواید داشته باشید که در امور مذهبی تصمیم بگیره. دوست. الان شما هم قصه کرونا رو ببینید، توی این قصه کرونا حوزه های مختلف گرفتن، از جمله در حوزه مثلا مذهب آمدن گفتن که مثلا نماز جمعه تعطیل. خب
در واقع کسانی تصمیم گرفتن که ورودی نداشتن برسن.
اگه مثلا شما مذهبی. یه گروه تخصصی یعنی کمیته مذهبی داشتید، این اونجا میومد میگفتش که نمیگم نماز جمعه تعطیل، چون نماز جمعه لازم نیست که مثلا جمعیت انبوه درش شرکت بکنن، میگفت نماز جمعه ها با حضور حداقل اعضا، که مثلا میگه آقا 5 نفر باشن نماز جمعه میتونه برگزار بشه. ولی یعنی شما با حضور، حال بگم آقا 10 نفر، چون تجمعات حتی اونجایی که وضعیت قرمزم میشه میگن آقا مثلا اگه شما 10 نفر 15 نفر اینکه آزمایش هم مخصوصا بده بیان توی سالن جای جمعشن، خطیب هم خطبه خودش رو میخونه. یعنی شما نماز جمعه رو تعطیل نمیکنید.
خب تمهیدات میکردم.
بله، چون حوزه تخصص شما هست. خب اما وقتی که کسی اینو نمیدونه، او میاد میگه آقا مثلا یک تجمع هم مثلا نماز جمعه و جماعت آقا تعطیل مثلا. بعد شما یه دفعه میبینید که خودتون رو از یک امکان بزرگی در مبارزه با ناهنجاری های مولود این ویروس مثلا محروم کردید. بعد دوباره برمیگردیم میگیم که خب یه کاری کنیم این پایگاه های مساجد فعال بشن، اینها به درست. کسانی که مثلا کرونا گرفتن رسیدگی بکنن، برن در خونه ها طرح مثلا شهید سلیمانی. خب همین میتونید شما اون بخش رو هم فعال نگه دارید، یعنی بگید در شهری که قرمز میشه مثلا نماز جمعه با حضور 10 نفر برگزار خواهد شد، که نماز جمعه تعطیل نشه، چون نماز جمعه یک امر بسیار مهمیه. مثلا نماز جماعت تعطیل نشه، ولی یا نمازهای جماعت با حضور مثلا 5 نفر، با حضور 10 نفر برگزار میشه. این 10 نفر 5 نفر هم مثلا هیئت و منای مسجد انتخاب بکنند، یعنی معلوم باشه آقا این هفته این افراد میان، هفته بعد یه 10 نفر دیگه و همینجور.
بله جناب سلکس، این سیستم بهگزینی که شما فرمودید آیا با ثبات مسئولیت در واقع مخل اون نیست؟
خب این همون بخشی که عرض کردم، اگه بخواد اجرا بشه وقت باید تکمیل بشه دیگه. یعنی اونجا گفته بشه که مثلا فرد با این نصاب از رأی میاد این منصب رو به عهده میگیره. خب بعد این مقدار اگه رأیش کاهش پیدا کرد، ما این رو جا به جا میکنیم. الان توی بعضی از کشورهایی که مثلا دولت‌های ائتلافی تشکیل میشه اینجوریه دیگه.
بله.
یعنی یه دفعه میگن آقا دولت نصاب خودش رو از دست داد و باید انتخابات مجدد برگزار بشه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه مثلا 2 تا حزب، 3 تا حزب، 5 تا حزب با هم ائتلاف کرده بودن، دولت رو تشکیل دادن. بعد به هر دلیلی در حین اجرا اینا با هم اختلاف پیدا میکنن. یه حزب میکشه کنار. وقتی اون حزب میکشه کنار، این دولت منحل میشه دیگه، فرو میپاشه. اینم هم همینه دیگه. درست. حالا اینجا شما میگید آقا افکار عمومی این فرد رو عادل میدونستن، متخصص میدونستن، بهش رأی دادن. بعد که عمل کردش رو دیدن، مثلا بعد از 1 سال شامینه آرایش اومده پایین، دیگه از حد نصاب افتاده پایین. الان اینجوری نیست دیگه. الان ما میگیم که آقا به این فرد رأی دادن، ایشون دیگه 4 سال نماینده مجلسه، مثلا 4 سال رئیس جمهوره، نمیدونم 4 سال نماینده مردم در شورای مثلا شهره. خب حالا یه مردم 1 سال این فرد نمایندهشون بود مثلا در پارلمان، 1 سال نمیدونم فرماندارشون بود، ولی چون مناسب اجرایی هم میشه با رأی مستقیم، یعنی فقط رئیس جمهور نیست که با رأی مستقیمه، وزرا هم با رأی مردمن. یعنی رئیس جمهور از کسانی که مردم بهشون رأی بالایی دادن باید وزیر خودش رو انتخاب بکنه. فرماندارها دوباره با رأی مردمن، یعنی وزیر کشور باید استانداران رو، فرمانداران رو از کسانی که مردم بهشون رأی بیشتری دادن باید انتخاب بکنه. خب آقا 1 سال این استانداره، 1 سال فرمانداره، 1 سال رئیس جمهوره، 1 سال نماینده مجلسه. مردم نمیپسندند عملش رو و
یه جایی هست که حالا تو دنیا امروز مثلا محبوبیت سنجی میکنن دیگه، میگن فلانی مثلا اینقدر از ریاست راجع به همین بایدن اخیراً بود دیگه، گفتن مثلا این مقدار، حالا محبوبیتش اینجوری شد، مثلا اینقدر رفت بالا یا اومد پایین. خب این سیستم یک محبوبیت سنج خیلی جالبیه دیگه که بلا فاصله فرد نتایج عمل کرده خودش رو در رأی و نظر مردم
درست
میبینه که
بله.
این به اصطلاح الان چه جایگاهی داره و
بله.
باید تغییری در رفتار خودش و عمل کرده خودش بده یا نده، یعنی بله. یک نظارت دائمی هم اتفاق میفته از سوی مردم جناب آقای مؤمنی.
درسته.
یعنی اون امر به معروف و نهی از منکری که در دین داریم توی این طرح یک حالت نهادینه تری پیدا میکنه به نظر خودم. حالا من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم، کسی که رشتم علوم سیاسی بوده، کارشناسی علوم سیاسی بوده، ارشدم علوم سیاسی بوده، دکترام علوم سیاسی بوده، طرحی که ایشون مطرح کرده طرح مهمیه، یعنی قابل توجهه به عنوان یک طرح جایگزین برای اون چیزی که الان تو کشور ما مطرح هست. من میگم قابل مطالعه هست، باید روی این مراکز مربوط کار بکنند. اگر ما دنبال این بحث باشیم خوبه که آیا شیوه های انتخاباتی دیگری بدیل این نظام انتخاباتی رایج ما میتونیم متناسب با کشور خودمون و فرهنگ خودمون و دین خودمون داشته باشیم یا خیر. یکی از طرح ایشونه، البته علمای دیگری هم داریم، افراد دیگری هم داریم که طرحهای دیگری دادن، مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حمید زنجانی، ایشون هم مثلا یه طرح دیگری مثلا داشت، بعضی از آقایون دیگه هم طرحهای دیگری داشتن. اینها به هر حال باید یک مراکزی که در این رابطه تأمل میکنن، به نظرم خوبه که این طرحها رو مورد بررسی و تأمل قرار بدن، کم و کاستی های اینها رو تکمیل بکنن که ما دستمون پر باشه، چون ما الان بخشی از اشکالاتی که تو کشور ما پیش میاد ناشی از یه سری اشکالات ساختاریه، یعنی ما یه سری چیزها رو از غرب گرفتیم، از کشورهای دیگه گرفتیم، آوردیم در کشور خودمون داریم پیاده میکنیم بدون اینکه بررسی لازم رو کرده باشیم که حالا این با وضعیت فرهنگی و بومی و ارزش‌های ما میسازه نمیسازه. یه کلیه رو میخوان از یه کسی بگیرن بدن به یه کسی دیگه، یه کلی بررسی میکنن که
بله.
این گروه خونیش مثلا این کلیه رو میپذیره نمیپذیره، هر چپ در پیوند اعضا میدونید این بحثا همطوری نیست از اونجا بردارن اینجا بیارن مثلا درست. پیوند بزنن. این که این پیوند پذیر آیا این پیوند رو میپذیره یا نمیپذیره، این خودش احتیاج به بررسی داره و ما تو حوزه ساختارهامون به نظر میرسه که این خلأ رو داریم و باید این مورد توجه قرار بگیریم.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی، طرح مرحوم علامه مصباح رو توضیح دادید و در واقع مزایای اون رو مزیتش رو هم گفتید.
خیلی مختصر من این بحث رو گفتم چون طرح ایشون مفصله،
فکر کنم کتاب حقوق و سیاست در قرآن اومده که همون سالهای دهه 60 هم اشاره کردن به این.
در کتابهای مختلف آمده، چون کتابهای بعدی هم باز که توسط شاگردان و طلاب ایشون کسانی که پای درس ایشون میرفتن تهیه شده
بله.
این طرح در منابع مختلف هست که توی همین درست. اپلیکیشن یا توی همین برنامه بله کاربردی که آثار ایشون ارائه شده بله. اونجا یک کسی علاقه داشته باشه یه جستجویی بزنه اونجا میاد، توی آثار مختلف مربوط به ایشون اومد.
بله خب بسیار متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب بریم و بازگردیم، در خدمت جناب استاد لکسایی همچنان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 1 خرداد 1368 امام خمینی رحمت الله علیه در بیمارستان قلب جماران تهران بستری شد و آخرین روزهای عمر پربرکتشان را در این مکان گذراندند. هر سال مصادف با رحلت بنیانگذار معظم انقلاب اسلامی، آن بخش از بیمارستان قلب جماران که محل بستری امام راحل بوده به روی علاقمندان به حضرت امام باز می شود. 29 اردیبهشت 1396 دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا برگزار شد. در این دوره 6 نامزد یعنی آقایان سید مصطفی، آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری کوشایی، حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی ساداتی، محمد باقر قالیباف و سید مصطفی هاشمی تبا از سوی شورای نگهبان قانون اساسی احراز صلاحیت شدند که در نهایت حسن روحانی با درصد اختلاف کم برای دومین بار رئیس جمهور شد. و از 31 اردیبهشت 1359 سال روز آغاز اجرای قانون مصوب شورای انقلاب در زمینه تقسیم زمین‌های کشاورزی است که توسط هیئت‌های 7 نفره در هر استان اجرا شد. این هیئت‌های 7 نفره از نمایندگان وزارت کشاورزی، وزارت کشور یا استانداری محل، جهاد سازندگی، حاکم شهر و ولی امر و نمایندگان مردم ده به تایید نماینده حاکم شهر انتخاب می‌شدند و وظیفه حل اختلاف افراد محلی درباره مالکیت زمین‌های کشاورزی باقی مانده از حکومت پهلوی را بر عهده داشتند.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب خیلی متشکرم از آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبات سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. خب جناب استاد لکسی، شنونده محترم به شماره 0912-85-88 این سوال رو برای ما فرستادن. سلام خدمت استاد و عوامل محترم برنامه. اینکه اخیرا مواضع عربستان سعودی درباره ایران ملایم شده و حتی چند بار مذاکرات مخفی با ایران داشته ناشی از چیه؟ آیا این به ضرر مبارزان یمنی که در استان پیروزی هستن نیست؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. جمهوری اسلامی جزء سیاست‌های همیشگیش این بوده که اعلام هم شده که با کشورهای اسلامی بنای بر کدورت و قطع رابطه و عدم ارتباط رو نداره، هرچند که متاسفانه وضعیتی که بعضی از کشورهای اسلامی دارن باعث میشه که اینها خب متاسفانه زیر بار فشارهای امریکا برند و حتی بعضی هاشون با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباطاتی برقرار بکنن و تحت تأثیر اونها رابطه شون با جمهوری اسلامی رو به هر حال به هم بزنن. ولی جمهوری اسلامی هیچگاه از این امر واقعا راضی نبوده و خوشحال نبوده، لذا هر زمینه‌ای که پیش بیاد برای گفتگو، برای ارتباط بیشتر، برای همکاری بیشتر استقبال میکنه. حالا این مذاکرات هم که میگیم مذاکرات مخفیانه و اینها، حالا این گاهی آخر یک جوری مثلا تعبیر میشه که گویا یک کار مثلا بله. نه، وقتی به هر حال بخش عمده این مذاکرات غیر علنی مربوط به این میشه که اصطلاحاً میگیم نه به دار نه به بار،
درست؟
بالاخره دو تا کشور میشینن با هم صحبت میکنن، چون هر رابطه‌ای مخالفانی داره، یعنی تا قبل از این که به نتیجه نرسیدن نمیخوان این علنی بشه که اون دشمنان فعال بشن و دوباره رابطه رو مثلا بخوان نگذارن که مثلا برقرار بشه یا به هر حال هر مشکلی که ممکنه که مثلا پیش بیاد. لذا مذاکرات غیر علنی از این جهت خوب هست که تیم‌های کارشناسی بنشینن با هم صحبت بکنن، توقعاتی رو که از همدیگه دارن مطرح بکنن. باز یکی از خواسته‌های جمهوری اسلامی، خواسته‌های همیشگی جمهوری اسلامی این بوده که در یمن مردم یمن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و جمهوری اسلامی هیچگاه از وجود جنگ و درگیری بین مردم یمن و سعودی ها استقبال نکرده و یکی از ایراداتی که جمهوری اسلامی به سعودی ها همیشه می گرفته این تجاوز سعودی به یمن بوده که دست از این تجاوز بردارید و به کشتار مسلمان ها خاتمه بدید و بگذارید مردم یمن خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. لذا اگر با مذاکره اون چیزی رو که مردم یمن در میدان دنبالش بودن حالا با مذاکره این تحقق پیدا بکنه، خب چرا که نه، یعنی سعودی ها بپذیرن که دیگه از یمن خارج بشن، حملات خودشون علیه مردم یمن رو خاتمه بدن و همینجور بعضی از مشکلات دیگری که در منطقه ایجاد کرده بودن از اونها مثلا دست بردارن، خب جمهوری اسلامی حتما استقبال میکنه و دوتا کشور به هر حال اسلامی با هم ارتباط داشته باشن. بالاخره ما مردم ما میخوان حج خودشون رو به جا بیارن، میخوان عمره برن و این به نفع ما هم هست که
بله.
این رابطه به نحو صحیحی به هر حال برقرار بشه.
خیلی متشکرم جناب سلکسایی از توضیحات شما. بریم بازگردیم، باز در فرصت باقی مانده یک سال دیگر از شما خواهم پرسید.
در مساف صحناک توفانها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرسلاوتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در این برنامه قصد داریم بخش دوم کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران تألیف استاد شهید مرتضی مطهری با عنوان مفهوم آزادی عقیده را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این سخنانی که در اوج مبارزات مردم ایران برای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران ایراد شده، شهید مطهری ابتدا با پرداختن به آزادی حیوانی و آزادی انسانی و تفاوتی که بین این دو آزادی وجود دارد و اشاره به این که آزادی حیوانی یعنی آزادی شهوات، آزادی هوا و هوس‌ها و آزادی تمایل به جنایت‌ها، به فرق آزادی عقیده و آزادی تفکر می‌پردازد. به باور ایشان تفکر یعنی همان استعداد انسانی بشر که می‌تواند در مسائل علمی و منطقی بیاندیشد و این استعداد به باور ایشان حتما باید آزاد باشد و پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است. اما در رابطه با عقیده ایشان بر این باور است که هر عقیده ای ناشی از تفکر نیست و بسیاری از عقاید بشر ناشی از یک سلسله عادتها، تقلیدها و تعصبهاست. به باور ایشان آزادی تفکر، آزادی منطق، آزادی اندیشه با آزادی انعقاد فکر نباید اشتباه شود. آزادی تفکر و نه آزادی انعقاد اندیشه، این باور ایشان است. شهید مطهری در این بخش با اشاره به صراحت و عدم نفاق به عنوان شرط آزادی تفکر، به بحث در رابطه با دو نمونه از نفاق در بیان تفکر می‌پردازد. معتقد است که در اسلام فکر آزاد است اما فریبکاری ممنوع است. استاد مطهری در پایان این بخش به شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اشاره کرده و بر این باور است که در ایشان چهار آمنه به هدفه و آمنه به سبیله و آمنه به قوله و آمنه به ربه وجود داشت. با تشکر از شما عزیزان که با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن. و اما شنونده محترمی آقای حزباوی از اهواز جناب استاد لکس این سال رو برای ما فرستادن. سلام، چرا با اینکه 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته باز هم میگیم رهبر انقلاب؟ آیا هدف خاصی از این عنوان داریم؟ چرا نمیگیم رهبر ایران؟
سلام عرض میکنم محضر این شنونده عزیز. مستحضر هستید که ما یک انقلاب اسلامی داریم، یک جمهوری اسلامی ایران داریم. یعنی یکی از خروجی های انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران هست و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی ایران اداره میشه. اما رهبری که ما داریم یک رهبر دینی و مذهبی هست. رهبران دینی و مذهبی رهبریشون ملی نیست، رهبری رهبران دینی و مذهبی فراملیه. نه فقط تو اسلام اینجوری باشه، در ادیان دیگه هم همینطوره. مثلا پاپ رهبریش نسبت به مسیحیان کاتولیک اینجوری نیست بگیم فقط تو همون محدوده واتیکانشون رهبره. دیگه از اون واتیکان که بیاد بیرون دیگه هیچ مثلا رهبری وجود نداره. خب اگه این باشه که اصلا دیگه رهبری مذهبی و دینی بی‌معنا میشه دیگه، چون واتیکان که جمعیتی نداره، اصلا عددی اصلا نیست.
اونم به خاطر خود خاص ذات مذهب هست که فراگیر هست.
بله، این تو حقوق بین الملل هم به رسمیت شناخته شده. بله. یا مثلا شما تو حوزه مراجع تقلید، مثلا مرجع تقلید اینجوری نیست که باید اهل یک کشور باشه یا مقلدینش اهل یک کشور باشن، نه، بحث‌های مذهبیه دیگه. رهبر انقلاب که ما میگیم، رهبر انقلاب اسلامی، از این جهت معنایی داره فرامرزی و معنایی داره بین المللی که عرض کردم به لحاظ حقوق بین الملل هم یک امر پذیرفته شده ای هست. رهبر در قبال پیروان خودش مسئولیت‌هایی داره و بر اساس اصولی که اونها رو قبول داره و چارچوب هایی که اونها رو قبول داره نسبت به رهبری پیروان خودش در اقصی نقاط دنیا در واقع اقدام میکنه و عمل میکنه.
خب خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحاتی که دادید. عنوان دیگه هم که در واقع به کار برده میشه رهبر مسلمین جهان، همچون در واقع تعبیر رو ما به کار میبریم برای ولی فقیه، این رو شما چطور در واقع نگاه میکنید؟
بله، اون هم همین هست. در واقع این تعابیر که به کار میره هر کدوم از یک منظری داره بحث رو توضیح میده. یعنی وقتی میگیم رهبر انقلاب اسلامی، داریم یک هویت انقلابی اسلامی رو براش بیان میکنیم. یعنی این یک رهبری هست که مخالف استبداد هست، مخالف استعمار هست، مخالف نظام سلطه هست. چون که خود مقام معظم رهبری حفظه الله هم بارها این رو فرمودن که آمریکایی‌ها میخوان دنیا تبدیل بشه به یک دو قطبی سلطه‌گر و سلطه پذیر.
بله.
در حالی که ما این رو نمیخواهیم، ما سلطه پذیر نخواهیم بود. اون سلطه‌گر خب به راحتی هم دست از سلطه بر نمیداره، ولی ما طرفدار این هستیم که کشورهای مظلوم، مستضعف، محرومین، اینها، مسلمان‌ها، اینا بشن سلطه ستیز و با سلطه امریکا مخالفت بکنن. پس این اسلام ناب محمدیه، نه اسلام آمریکایی. یعنی این انقلاب اسلامی میخواد اون جهتگیری و اون در واقع هدف رو هم تعیین بکنه. وقتی میگیم مثلا ولی امر مسلمین جهان، خب اشاره داره به همون بعد رهبری دینی و مذهبی و رهبری وحدت آفرین، که این رهبری یک رهبری فقط شیعی نیست، بلکه این میخواد به همه مسلمان ها فکر بکنه و بیاندیشه،
چون آرمان همه مسلمان ها یکیه.
بله. بله، با همه مسلمان ها ارتباط داشته باشه. درست. که این نمونه خیلی تام و تمامش رو ما در قضیه فلسطین میبینیم. بله. یعنی امروز پرچمدار مؤثر مسئله فلسطین مقام معظم رهبری هستند و شما دیدید که
بله.
سخنرانی امسال ایشون در روز قدس چه بازتاب بسیار وسیعی داشت در میان خود مسلمان ها، مخصوصا در جهان عرب، مخصوصا در میان خود فلسطینی ها، که آقای اسماعیل هنیه اعلام کرد که فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای باعث تزریق امید به فلسطینی ها شد و اینها رو امیدوار کرد به ادامه حرکت خودشون در جهت مبارزه با اشغالگری. و خب این خلایی هست که جناب آقای مومنی امروز تو دنیا هست دیگه. یعنی واقعا ما کسی دیگری رو نداریم که در قامت رهبری امت اسلامی
درست.
اینجور بتونه ایفای نقش بکنه یا حتی بخواد ایفای نقش بکنه. یعنی مثلا سعودی ها یا مثلا ترکیه ای ها یا حتی بعضی وقتا مصری ها، اخوانی ها، اینها گاهی یک چنین چیزی رو در سر میپرورانند که مثلا به عنوان نماینده جهان اسلام ایفای نقش بکنند، ولی خب این نه با عملشون جور در میاد، نه هم با ویژگی ها و اوصاف و وضعیتی که دارن.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد لکسی و همچنین از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه خودتون یعنی برنامه پرسمان انقلاب رو پیگیری کردید و گوش دادید که انشالله مورد استفاده و رضایتتون واقع شده باشه. 329-10-551 و 552 رو فراموش نکنید، شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین 30553. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا بردانی برنامه آقای امید روحی و همه همکارانی در تلاش تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبان جا آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان.